دانلود رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantaco.com.
بیشعوری، راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت، نوشته دکتر خاویر کرمنت، گوینده مائده پناهی.
مقدمه نویسنده: مثل هر کس دیگری، من هم در تمام زندگیم با بیشعورها سر و کار داشتم. اما در بیشتر این اوقات، مثل بیشتر افراد جامعه، درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشعوری بودم. مثل دیگران، بیشعوری را به عنوان بیماری نمی شناختم و فکر می کردم بیشعوری نوعی کمبود شخصیت است که صرفاً با اراده می توان آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشعوری را می شناسم. بیشعوری یک نوع اعتیاد است و مثل سایر اعتیادها به الکل و مواد مخدر یا وابستگی دارویی اثرات سوء و زیانباری برای شخص معتاد و اجتماعی که در آن زندگی می کند دارد. بدترین خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشعورها ذره هم از بیشعوریشان آگاه نیستند. این امر البته در مورد خود من هم صادق بود. آشکار کردن ضعف‌ها و اشتباهات خود برای هیچ کس کار آسانی نیست. من تا مدت‌ها از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن درباره موضوعات آن ابا داشتم، چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمد که من آدم بیشعوری بودم. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلاً همه دنیا فهمیدند که من بیشعور بودم و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بیفایده است. ولی شاید بتوانم با نوشتن سرگذشت خودم به بیشعورهای دیگر کمک کنم تا بهبود یابند. از این رو در نهایت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناک اعتیاد خود به بیشعوری و نیز راه دشوار رهایی از آن وضعیت رقتبار را برای استفاده دیگران بنویسم. اکنون می توانم در گذشتم نظر کنم و به وضوح خودم را ببینم که چطور سالهای سال با بیشعوری زندگی کردم. به عنوان یک بیشعور درمان شده، رنج و مشقت لازم برای درمان شدن را درک می کنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد آن را تجربه کند. ولی وقتی آدم گرفتار بیشعوری شد، چاره دیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود، زندگی در مقابلش قد علم می کند و می گوید تو بیشعوری. شما هم در مقابل تکذیبش میکنید، لگدش میزنید، لعنتش میکنید، سرش فریاد میزنید، کتکش میزنید، با او جر و بحث میکنید، سعی میکنید فراموشش کنید و فحشش میدهید، اما زندگی جا نمیزند. یا شما قبل از آن که او به حسابتان برسد به حساب خود میرسید و یا او به حساب شما خواهد رسید. از این رو با صداقت و تأسف فراوان باید اقرار کنم که من 20 سال آزگار یک بیشعور تمام عیار بودم. در این مدت دوستان و اعضای خانواده ام از بیشعوری من آزار فراوان دیدند و در بسیاری از مواقع من هم آنها را از خودم فراری می دادم. حتی بیماران من هم از بی‌نزاکتی و خودپسندی های زاید الوصف من خیلی می رنجیدند. اگر من زودتر به بیشعوریم پی می بردم و در سنین پایین تر برای درمانم دست به کار می شدم، اگر نگویم همه، دست کم بسیاری از این عوارض قابل پیشگیری بودند. به عقیده من هیچگاه برای تشخیص نشانه های بیشعوری خیلی زود یا خیلی دیر نیست. بر همین منوال، هیچگاه نیز برای اصلاح عادات بدی که دوستان را می رنجاند، به روابط کاری و تجاری آسیب می رساند و باعث جر و بحث و دعوا و مرافعه با بسیاری از مردم می شود، خیلی زود یا خیلی دیر نیست. خود من تا 40 سالگی هم کوچکترین نشانه ای از بیشعوریم احساس نکرده بودم. مثل بیشتر بیشعورها من هم به اینکه آدم نیرومندی هستم و همیشه به هر چیزی که میخواهم میرسم مباهات میکردم. از همان سنین دوران دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدانم را خاموش کنم و هر گونه احساس گناهی را در نطفه خفه کنم. در دوران رزیدنتی فهمیدم که می توانم هر چیزی را با توپ و تشر از پرستاران، بیماران و دیگران بخواهم. یعنی در حقیقت معمولاً با این شیوه دیگران را مجبور می کردم که دقیقاً مطابق خواست من رفتار کنند. تازه بعد از اینکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم، باز هم فوتوفن‌های بیشتری در پرخاشگری و زرنگ بازی کسب کردم. ذکر این نکته مهم است که من همیشه فکر می‌کردم اینها خصوصیاتی مثبت به نشانه اعتماد به نفس است. به عنوان پزشک در تست‌های روانشناسی و روانکاوی متعددی باید شرکت می‌کردم و پاسخ همه آنها این بود که من شخصیتی قوی دارم و دارای چنان عزت نفس بالایی هستم که از دیگران بی‌نیازم می‌سازد. نمرات من در خودسازی بالا بود چرا که تمرکزم خوب بود، مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می‌کردم. این به معنای آن بود که کسی نمی توانست با من در بیفتد و اگر هم هوس چنین کاری به سر کسی می زد، به راحتی می توانستم سر جای خودش بنشانمش. افتخارم این بود که می توانم قبل از اینکه دیگران علیه من کاری کنند، من علیه آنها اقدام کنم. این ویژگی های شخصیتی خیلی به من کمک می کرد. به طوری که به عنوان پزشک متخصص در مبعد شناسی کارم خیلی گرفته بود. با زن بسیار جذابی ازدواج کردم و 2 تا بچه فوق‌العاده آوردیم. تمام همکارانم به من احترام می‌گذاشتند و در بیمارستان و محافل پزشکی جایگاه ویژه‌ای داشتم. در اجتماع هم به من به عنوان کسی که در حرفه‌اش از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار است نگاه می‌شد. کلن زندگی خوبی بود و من از زندگی و از خودم راضی بودم. اما همه چیز در قلمرو دکتر خاویر کرمنت به خوبی و خوشی پیش نمی رفت که گاهی این حس ناخوشایند به سراغم می آمد که رفتار احترامیز همکارانم نسبت به من بیشتر از روی ترس است تا احترام واقعی. اما این طور وانمود می کردم که چندان فرقی هم نمی کند و این امر ناشی از هیبت من است. این طور به نظر می رسید که تا سر و کله من پیدا می شود، بعضی از همکاران گفتگوهایشان را قطع می کنند و متفرق می شوند و دوستانم هر روز بیش از پیش از اینکه نمی توانند با من باشند، عذر خواهی می کنند. وقتی که در یک مهمانی حرف می زدم، بعضی ها با بیقراری و ناراحتی به زمین خیره می شدند و چیزی نمی گفتند. انگار که حتی یک کلمه از حرفهای من را هم نمی خواستند بشنوند. اما من اینطور به خودم می قبولاندم که این مشکل خود آنهاست و شاید مشکلات شخصی مشغولشان کرده است. زنم یک بار جشن تولد غافلگیر کننده‌ای برایم ترتیب داد. اما غافلگیر کننده ترین چیز این بود که فقط 6 نفر در آن مراسم حضور یافتند که تازه 3 تای آنها هم زن و بچه های خودم بودند. اما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت‌های چشمگیرم گذاشتم. برایشان متاسف بودم که حقارت‌ها و بی‌کفایتی‌هایشان باعث می‌شود که در مقابل من چنین واکنش‌هایی نشان دهند. اما زیاد خودم را ناراحت نمی‌کردم و از این قبیل خصوصیات را جزء سرشت آدم‌ها می‌دانستم. بعد هم سعی می‌کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم. سرانجام یک روز از خواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتها بگومگو با من اعلام کرد که نمیخواهد به کالج برود و میخواهد در نیروی دریایی ثبت نام کند. تک پسرم میخواست به جنگ من بیاید. باورم نمیشد. در طی 20 سال گذشته هیچ کس جرأت نکرده بود که با من در بیفتد و آخرین کسی که چنین کاری را مرتکب شده بود، سالها بود انگشت ندامت به دندان می‌گزید. من می‌خواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود، اما او داشت خیره سری می‌کرد. از کوره در رفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت نام کند، هر چه دید از چشم خودش دیده. او هم در مقابل چشمان من چیزی را حواله داد که هرچند غریب بود، نحوه استعمال آن برای یک مقعدشناس ناآشنا نبود. بعد هم در را به هم کوبید و از خانه بیرون رفت. او به همسرم گفته بود که تصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشود و به حرفش هم عمل کرد. او در رشته آموزش هوافضا ثبت نام کرد. به خاطر این کار پسرم خیلی اعصابم به هم ریخت و در هم شدم. با دلخوری از زن و دخترم پرسیدم که نظرشان درباره این ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کنند که من پدر دلسوزی هستم و آن پسره کار احمقانه ای انجام داده است. با بغض گفتم چطور دلش آمد از خواسته منی که اینقدر دوستش دارم سرپیچی کند. بعد پاسخی شنیدم که خیلی برایم غیر منتظره بود. اول دخترم زیر لب گفت شما فقط و فقط خودتان را دوست دارید. چند لحظه بهتم زد. بعد به عنوان آخرین امید چشم به همسرم دوختم. اما او هم حرف دخترمان را تایید کرد و گفت راست میگوید. اصلا راستش را بخواهی چند سالی میشود که زندگی مشترک ما به آخر خطش رسیده. لطفاً همین امشب از این خانه برو. نمیتوانستم آنچه را که در حال وقوع بود باور کنم. فقط در عرض چند ساعت دنیای شخصی من نیست و نابود شده بود. تا چند روز آنچه را رخ داده بود در ذهنم زیر و بالا میکردم. غالباً معتقد بودم که حق با من است. مثل همیشه که علی‌رغم اعتقاد دیگران حق با من بود. یکی داشت کسانی را که خیلی دوستشان داشتم از من دور می کرد. آنها را علیه من تحریک کرده بود. دلم می خواست بفهمم کار چه کسی است تا حسابش را برسم. قبلا هم بارها با کسانی روبرو شده بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من دست به یکی کرده بودند. در چنین مواقعی فقط و فقط با اتکا به اراده قویم توانسته بودم وقار و شخصیت خودم را حفظ. بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه موارد فرق چندانی ندارد. بزرگترین دغدغه‌ام این بود که در نهایت با پیروزی به نزد خانواده‌ام بازگردم. اما هر کاری که در این راه می کردم با شکست مواجه می شد. آنها نمی‌خواستند مرا ببینند و با من حرف بزنند. ما از هم دورتر و دورتر می‌شدیم. سرانجام به درماندگی چیزی را قبول کردم که قبولش برای هر بی‌شعوری سخت است. به کمک کس دیگری نیاز دارم. بنابراین با یکی از همکاران روانپزشکم به مشاوره نشستم. همه چیز را برایش تعریف کردم و ازش پرسیدم که اشکال از کجاست و چی به سر خانواده ام آمده است. آیا مریض شدند؟ خواهش کردم که حقیقت را روک و راست به من بگوید. چرا که من آدم قوی هستم و توانایی مواجهه با هر خبر و پیش آمده ناگواری را دارم. دوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشمهای من نگاه می کرد گفت آنها مریض نیستند. حالشان خیلی هم خوب است. مدتی طول کشید تا منظورش را از این حرف بفهمم. چیزی که مواجهه با آن برایم خیلی سنگین بود. منظورت این است که پس من مریضم؟ نه، تو هم مریض نیستی. تو فقط بیشعوری. من که از این پاسخ بیادبانه جا خورده بودم با عصبانیت گفتم من اینجا نیامده ام که به من توهین شود. اگر نمی توانی مشکلم را حل کنی می روم. و رفتم. در 6 ماهی که پس از آن سپری شد، انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده بود. یا دست کم مطب مقعدشناسی من عین جهنم سوزانی شده بود. دلم برای خودم می سوخت و خودم را قربانی نیروی ناشناخته ای می دیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم درکم نکنند و نادیده ام بگیرند و کسانی که از آنها کمک خواسته بودم مسخره ام کنند. یک روز عصبانی بودم و روز دیگر غمگین، اما هیچ وقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمی خوابیدم و همیشه بیقرار بودم. هر تأخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده‌ای را طوری می‌دیدم که انگار در خدمت دشمنی اسرارآمیز است. نمی‌دانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل می‌کردند. واقعا یک هیولا شده بودم. سرانجام یک روز بعد از ظهر که تنها بودم به این واقعیت پی بردم که زمام زندگی از دستم خارج شده است. در واقع این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچگاه زمام زندگیم را واقعا در اختیار نداشتم، بلکه فقط با تکبر این طور میپنداشتم که همه چیز در کنترل من است. کشف این واقعیت موجب آرامش نسبیم شد، به طوری که آن شب راحت‌تر از شب‌های تمام آن 6 ماه به خواب رفتم. روز بعد، هنگامی که مشغول یک معاینه مقعدی بودم، ناگهان قطعات باقی مانده این پازل به هم پیوستند. همانطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه می کردم، به کشف و شهودی درباره خودم رسیدم. من بیشعورم. همکار روانپزشکم به من اهانت کرده بود. او فقط خواسته بود به من کمک کند. فوراً با او تماس گرفتم. بابت رفتار نامناسبم عذرخواهی کردم و تقاضا کردم که دوباره همدیگر را ببینیم. از آنجا که یکی از قرارهای ملاقاتش لغو شده بود، توانستم بعد از ظهر همان روز ببینمش. همین که روی صندلی نشستم، بیدرنگ گفتم: تو راست میگویی، من بیشعورم. خمیزه کشید و گفت: این را که همه میدانند. خب، تو چطور آن را درمان میکنی؟ چی را درمان میکنم؟ بیشعوری من را دیگر. همکارم گفت: بیشعوری که مرض نیست، یک جور خصیصه است و به همین خاطر هم قابل درمان نیست. منظورت چیست که قابل درمان نیست؟ ببین، چه تو بیشعور باشی چه نباشی، واقعیت این است که خیلی از مردم بیشعورند. بیشعوری چیزیست مثل چپ دست بودن، قابل درمان هم نیست. بهت زده شده بودم. پرسیدم: پس اگر علم روانپزشکی نتواند مشکل بیشعوری یک نفر را حل کند، فایده اش چیست؟ ببین، بیشعوری بیماری خاصی نیست، مثل یک جور طرز بیان است. روانپزشکی هم نمیتواند برای کسانی که شعور ندارد کاری بکند. اصلاً میدانی ما چقدر روانپزشک بیشعور داریم؟ آن وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته باشم. ندایی درونی به من میگفت که او در اشتباه است. اعتقاد داشتم که بیشعوری یک نوع خصوصیت اخلاقی بد نیست، بلکه بیماری است. یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلهانه و وقیحانه که سرانجام ما را چنان بیچاره می کند که حتی از درک تعصب و تکبر و خودپسندی من هم عاجز بمانیم. بنابراین من برنامه‌ای را برای مراقبت، درمان و بهبودی خودم آغاز کردم که چند سال طول کشید و در نهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است. بیشعورها قابل درمانند. چیزی که در وهله اول غیر قابل باور می نماید و برای بیشعورهایی که هنوز درمان نشده اند به کشف دوباره اصول و ویژگی های انسانی می ماند. افسوس می خورم که چرا زودتر روند درمانیم را آغاز نکردم تا انقدر به دیگران آزار و زیان نرسانم. البته توانستم برخی از کارهایم را جبران کنم، به طوری که زنم دوباره مرا پذیرفته و با هم زندگی خوب و شیرینی داریم. دخترم با من آشتی کرد و الان در کالج درس می خواند. پسرم هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درس پرواز یاد می دهد. مقعد شناسی را مدت هاست که رها کردم و الان کارم معاینه بیشعور هاست. حالا من روانپزشکیم که تخصصش کار روی بیشعوری و کمک به بیشعورها برای رهایی آنها از این عارضه است. البته شاخه سنتی روانپزشکی هنوز از این تلاش ابتکاری چندان حمایتی نکرده است، اما کار من رونق بسیاری دارد و شعار اصلی من همه جا پیچیده است که بیشعورها امیدوار باشند. حالا من دائما در کنفرانس ها سخنرانی می کنم و با درمانگرهای زیادی که روی سایر اعتیادها کار می کنند در ارتباطم. البته کتاب بیشعوری چیزی بیش از روایت بهبودی شخصی من است. جرقه امیدی است برای آنهایی که با بیشعوری خو گرفتند. اعلامیه رهاسازی است. دیگر لازم نیست کسی از بیشعور بودنش شرمسار باشد. بیشعوری یک بیماری مشخص مثل سایر بیماری هاست که با راه ها و وسایل تعریف شده قابل درمان است. طی کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ بیشعوری غیر ممکن نیست و این همان راهی است که من تا کنون هزاران بیشعور را به آن راه نمایی کردم و به این ترتیب به آنها کمک کردم با موفقیت درمان شوند. فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامت توقف بیشعور بودن است که خب البته مشکل ترین بخش ماجرا هم معمولا همین است. برای این منظور باید راهنما یا درمانگر خوبی داشته باشید. در همین رابطه یکی از دوستان من به نام کالوین استابز که مدیر یک درمانگاه روانپزشکی است داستان جالبی تعریف می کرد. او از زنی می گفت که در جستجوی مفهوم زندگی به کوههای هیمالیا رفته بود و پس از سالها جستجو مردی را در غاری یافت. با خود گفت آهان، یک مرتاض در حال تمرکز و مراقبه در غار. و به آن مرد گفت آیا شما راه رستگاری را به من نشان می دهید؟ مرد چیزی نگفت. زن نشست و به تقلید از مرد در خود فرو رفت. در پایان آن روز وقتی که برخاست تا برود پرسید پیشرفتی داشتم؟ مرد باز هم چیزی نگفت. صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب داشت غروب می کرد عازم رفتن شد. آن وقت یک بار دیگر پرسید پیشرفتی داشتم؟ مرد هیچ چیز نگفت. هفته ها و ماه ها همین ماجرا عیناً تکرار شد. سرانجام غروب یک روز حوصله زن سر رفت و بر سر آن پیرمرد فریاد زد که حق باز، این همه روز اینجا در انتظار رستگاری نشستم و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. 6 ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیزی نشانم ندادی. به تو هم می شود گفت مرتاض؟ بعد هم کوله 7 منیش را به طرف پیرمرد که همانطور توی غار نشسته بود پرتاب کرد. علی‌رغم آن ضربه سنگین، مرد توانست روی پاهایش بایستد و تلو تلو خوران گفت من مرتاض نیستم و این انگ‌ها به من نمی چسبد. تو هم اگر خیال کرده ای که من مرتاضم، مقصر خودت هستی، نه من. زن که پاک از کوره در رفته بود گفت خب اگر تو مرتاض نیستی پس چه کوفتی هستی و اینجا چه غلطی میکنی؟ آنگاه مرد سرش را با غرور بالا گرفت و گفت من جزامیم و به این خاطر در این غار زندگی میکنم که از محل زندگیم تبعید شدم. چه بیشعور باشید و چه درگیر با بیشعورها، با انتخاب این کتاب دست کم راهنمای خوبی انتخاب کرده اید و راه را عوضی نرفته اید.